ساعت 23:11 شب در تهران. شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 خورشیدی است، برابر با 21 ماه مه 2023 میلادی. خوش آمدید، من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در مجله شب رادیو فردا، و در کنار من هم رضا جمالی هست. او رو معطل نمی کنیم، به سراغ رضا میریم تا خبرها رو از او بشنویم.
ممنونم سپیده، درود بر شما همراهان رادیو فردا. همزمان با سومین روز اعدام سه معترض در اصفهان، فشارهای حکومتی هم بر خانواده آنها تشدید شده است. بستگان مجید کاظمی خبر دادند که بامداد یک شنبه ماموران امنیتی به خانه آنها در اصفهان یورش برده و پس از ضرب و جهر اعضای خانواده، دو برادر و یک خواهر این معترض اعدام شده را بازداشت کردند. همچنین بر اساس ویدیوهای منتشر شده، نیروهای حکومتی عصر یک شنبه مسیر منتهی به آرامستان بهشت زینب را مسدود کردند و به کسانی که قصد شرکت در مراسم روز سوم این اعدام شدگان را داشتند اجازه ورود ندادند. همچنین در اطراف خانه سعید یعقوبی هم دیگر معترض اعدام شده در شب‌های گذشته نیروهای حکومتی مستقر بودند. جمعی از فرزندان اعدام شدگان دهه 60 با تاکید بر اینکه ماشین اعدام جمهوری اسلامی هرگز از کار نیفتاده است، با خانواده‌های سه معترضی که در اصفهان اعدام شدند ابراز همدردی کردند. نویسندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه از ابتدای پاگیری جمهوری اسلامی اعدام همواره ابزار برای ترس و ناامیدی در بین مردم بوده است، تصریح کردند که با اعدام به هر دلیل و هر بهانه‌ای مخالف هستند. در خبر دیگر هم وبسایت هرانا گزارش داده که گروهی از زندانیان در سالن 2 زندان قزل‌حصار کرج در اعتراض به موج اعدام‌های اخیر روز یکشنبه دست به اعتصاب غذا زدند. در حالی که واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به موج اخیر اعدام در ایران ادامه دارد، رئیس دادگستری استان فارس روز یکشنبه اعلام کرد حکم اعدام دو متهم پرونده شاه چراغ تایید شده و این دو تن به زودی در خیابان نهده شیراز و در ملأ عام اعدام می‌شوند. پارسال 4 آبان همزمان با 40مین روز جان باختن مهسا امینی، تیراندازی در شاه چراغ شیراز 13 کشته بر جای گذاشت. مقامات جمهوری اسلامی متهمان این پرونده را اتباع افغانستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان معرفی می‌کنند و بنابر گزارش ها دو فردی که به اعدام محکوم شدند شهروند افغانستان هستند. پیش از این نهادهای حقوق بشری درباره دادرسی غیر شفاف و ناعادلانه این پرونده هشدار دادند. یک مقام سابقه کمیته فیلترینگ در ایران به مواردی از سود سرشاری که نصیب مسئولان فیلترینگ می شود اشاره کرده و می گوید طرح معروف به فیلترینگ هوشمند به جز پولی که به جیب عده‌ای سرازیر می کند خروجی دیگری ندارد. روح الله مومن نسب، عضو سابق کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، می گوید یک بار برای مسدود کردن اینستاگرام 200 میلیارد تومان خرج کردند.
چند میلیارد هم حدود آن شنیدم 200 میلیارد تومان هم توی مقطعی خرج کردم به نام فیلترینگ هوشمند. بدونم بخش از اینستاگرام رو بردم، اینستاگرام رو داشت عوض کرد و کل اون فیلترینگ رو دور زد.
مقام های جمهوری اسلامی در سالهای اخیر برای محدود کردن هرچه بیشتر دسترسی مردم به اینترنت، سود ماهانه مافیایی فیلترشکن را حدود دست کم 540 میلیارد تومان برآورد می‌کنند. در پی کشته شدن 5 مرزبان ایرانی در حمله افراد مسلح ناشناس در سراوان، دادستان زاهدان این حمله را به گروه جیش العدل نسبت داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم با اشاره به افتتاح طرح‌های مشترک ایران و پاکستان با حضور مقام‌های دو کشور این حمله را اقدامی هدفمند علیه منافع دو کشور خواند. و نشست رهبران 7 قدرت اقتصادی جهان روز یکشنبه در هیروشیمای ژاپن به کار خود پایان داد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیش از ترک هیروشیما در یک نشست خبری به پرسش‌های درباره چین، روسیه و جنگ اوکراین و موضوع بدهی‌های آمریکا پاسخ داد.
Russia started this war and Russia could end it today by withdrawing its troops from Ukraine and internationally recognized borders.
آقای بایدن درباره تهاجم روسیه به اوکراین گفت که این جنگ را روسیه شروع کرده و روسیه هم میتواند همین امروز آن را متوقف کند. نشست رهبران گروه 7 به مدت 3 روز در هیروشیما ادامه داشت و از جمله نسبت به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی عمیق شد.
سپاسگزارم رضا جمالی، از شما هم ممنون که همراه ما هستید و شنونده مجله شب رادیو فردا. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی رادیوفردا.com هم دنبال کنید. در شرایطی که اعدام متهمان پرونده خانه اصفهان به موجی از اعتراضات داخلی و بین المللی منجر شده، مقام‌های جمهوری اسلامی خانواده این افراد را ضرب و جرح و تهدید و احضار می‌کنند. در ششمین روز از جشنواره فیلم کن، سینماگران ایرانی با حضور روی فرش قرمز به اعدام‌های اخیر در ایران اعتراض کردند. دبیر جشنواره کن هم در بین این سینماگران ایرانی حضور داشت. و واکنش تشکل‌های صنفی فرهنگیان به موج تازه اعدام‌ها. روزی دادگاهی از جنس دادگاه نورنبرگ، دادگاه بین‌المللی محاکمه رهبران حزب نازی آلمان برپا خواهیم کرد. این رو تشکل‌های صنفی فرهنگیان گفتند. با ما همراه باشید تا درباره اینها و بیشتر بشنوید. پس از اعدام متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در بامداد جمعه، موجی از اعتراضات در شهرهای مختلف ایران و مناطق مختلف شهرها شکل گرفت که همچنان هم ادامه دارد. گفتگویی داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، و از او پرسیدم در حالی که گفته میشه هدف حکومت از اعدام‌ها ترساندن مردم است، چرا این رویکرد بیشتر مردم رو خشمگین کرده و به موج تازه‌ای از اعتراض‌ها دامن زده؟
اعتراضات هرگز خاموش نشد، بلکه شعله های اون مثل آتش زیر خاکستر زنده ماند و اتفاقا به نظر من عمق بیشتری پیدا کرد، چه در اعتراضاتی که شما بهش اشاره کردید با دقت، چه در اعتصابات و نزدیکتر شدن گروه های مختلف در ایران. اشاره من مشخصا به اعتصابات کارگری، تجمعات بازنشستگان در بیش از 10 استان، اعتراضات دانشجویان به اشکال مختلف که دیدیم حتما در شبکه‌های اجتماعی، استفاده که از نمادهایی که به طور مثال طناب دار از یکی از دانشگاه‌ها من دیدم در یکی از عکس‌ها و غیره، و اعتراض بانوان که اصل موضوع هست برای عدم استفاده از حجاب در سطح شهرهای مختلف. تا اونجایی که امکانش وجود داره، همه نشون دهنده اینه که این خیزش اخیر، آتش زیر خاکستر، عمق بیشتری پیدا کرد و خاموش نشد. و به نظر من همونجوری که شما هم گفت، میدونید این بحث ترس و وحشت افکندن به جان مردم با اعدام ها که امروز من شنیدم حتی تعداد دیگه‌ای رو هم میخوان اعدام بکنن، یا خبر از این رسیده که دادگستری فارس حکم اعدام 2 نفر از متهمان حمله به شاه چراغ شیراز رو در ملأ عام میخواد انجام بده، همه اینها دلیلش فقط ترس نیست، چون اتفاقا ترس جواب نداده این سیاست نصر و بروب، بلکه خانم بهکام دلیلش به نظر من راضی نگه داشتن و دادن پیام به اون هسته اصلی ایدئولوگ بسیار بسیار اسلام سیاسی زده ذوب در ولایت حکومته، که حکومت آینده خودش رو صرفاً در رضایت اونها میبینه، همونهایی که در خیابان ماست به سمت زنان ایرانی پرتاب میکنن، اونها هستن که حکومت رو نگه داشتن در کنار یه تعدادی از افراد به اصطلاح بی‌حجابی که منافع اقتصادی و منافع سیاسی دارن. در نهایت این دوگانه ملت و حکومت کاملا مشخص شده و یه اکثریت بزرگی از مردم خواستان این حکومت نیستن، ولی اون اقلیتی که عرض کردم خدمتتون، نگه داشتن اون اقلیت هدف اصلی حکومت از این اعدام ها.
آقای گلریز، در کنار موجی از اعدام ها که به هر حال هر روز مشاهد اون هستیم، برخورد با خانواده های این افراد به نظر عجیب میرسه. یعنی در شرایطی که متهمان پرونده خانه اصفهان رو اعدام کردند و موجی از واکنش های داخلی و خارجی رو به دنبال داشته، اومدن پا رو فراتر گذاشتن، مقامات جمهوری اسلامی خانواده هاشون رو تهدید میکنن، احضار میکنن و حتی دستگیرشون کردن، شما فکر میکنید که دلیل این رویکرد چه هست؟ چرا جمهوری اسلامی اینقدر جو رو متشنج‌تر میخواد ببینه؟
بخاطر اینکه راه دیگه ای نداره. اتفاقا اون موضوع ترس در حکومت بیشتر رخنه کرده و حکومت بیشتر میترسه. خاطرتون هست چند وقت پیش بود که عراقچی، یکی از به اصطلاح دیپلمات های حسن روحانی، مطرح کرد که ما باید جلوی اعتراضات ایرانیان خارج از کشور رو بگیریم. این به خاطر چیه؟ به خاطر ترسه. ترس از اینی که خانواده ها دقیقاً همون الگویی رو که اگه خاطرتون باشه خانواده شجاع ژینا مهسا امینی با ایستاد سازندگی باعث این شدن که 6 ماه مردم به خیابان بیان و اعتراضات به همون شکلی که دیدیم باهاش مواجه بشیم. ترس از اینی که چه اتفاقی ممکنه بیفته، یک دفعه این زنجیره همبستگی و همدلی مردم با خانواده هایی که به این شکل پسرانشون، فرزندانشون واقعا پرپر میشن، تبدیل به دوباره یک خیزش دیگری بشه. در عمل ترس در حکومت خیلی بیشتره، برای همین هم هستش که ریزش در حکومت بالاتر رفته. به طور مثال رئیس پیشین اطلاعات سپاه طائب، دبیر شورای امنیت ملی که روحانی باشه، رو به جاسوسی متهم میکنه و ما از این جور ریزش ها خیلی میبینیم. یعنی در عمل حکومت ترسش خیلی بیشتره، ولی جمهوری اسلامی یاد گرفته که به قول انگلیسی ها ترس خودش رو پنهان نگه داره و قدرت خودش رو پروژکت بکنه به دنیای بیرون. و متاسفانه کشورهای غربی اتفاقا از این پروژکشن میشه بگیم یه مقداری حساب میبرن، در صورتی که ترسی که در حکومت هست باعث میشه که اینجوری به خانواده های کشته شده های حکومتی تعرض بشه. ترس از مدل خانواده مهسا جینا امینی که باعث خیزش انقلابی اخیر شد.
آقای گرجیز، خیلی کوتاه، فکر میکنید که آینده اعتراضات مردمی به کجا خواهد انجامید؟
من بسیار خوشبین هستم و خوشبینی واقعی، به این علت که وقتی شما به روندها نگاه میکنید، برخلاف این حاشیه هایی که تو شبکه های اجتماعی و گهگاه رسانه ها و اینها میبینیم و میشنویم، روندها به ضرر حکومت در حال حرکته. حکومت از نظر اقتصادی بسیار ضعیف شده، ناکارآمدی یکی از مهمترین تأثیراتش رو در روی اعتراضات میگذاره. در کنار اون رویش های مردمی در حال گسترش، اعتصاباتی که عرض کردم نمونه هایی رو، هر دفعه نهله های مختلف به هم نزدیکتر میشن. به علاوه اینه که ما میبینیم که چطور این سیاست النصر و بروب که هدف حکومت برای استراتژی دو شاخه خودش بود، میدونید به وسیله تقسیم کردن جامعه به واحد های کوچک، زن، مرد، شیعه، سنی، مرکز، پیرامون و غیره، و اعمال ترس، این گروه های کوچک رو با تفرقه افکنی از هم جدا نگه داره و خودش تنها آلترناتیو باشه. الان میبینیم که مردم نمیترسن.
گفتگویی بود با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی، در ارتباط با اعدام‌های اخیر و موج تازه اعتراض‌ها که در ایران و خارج از کشور در جریانه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز یکشنبه در بیانیه‌ای به موج اعدام‌ها در ایران و اعدام معترضان اعتراض کرد. این شورا در بیانیه خود با اشاره به اعدام سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 1401 در محله خانه اصفهان، خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفته است که اقدامات آنان در سرکوب و اعدام شهروندان بدون عقوبت نخواهد ماند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی نجات بهرامی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن ترکیه، را جویا شده.
این چند سال اخیر ما شاهد بودیم که تشکل‌های صنفی و مخصوصاً تشکل‌های همین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان و برخی تشکل‌های کارگری اعتراضات و اون کنش‌های خودشون رو چه در قالب تجمع، چه شعار، چه پلاکارتایی که در دست اعضای معترضشون در تجمعات خیابونی هست، صرفاً بر مسائل معیشتی متمرکز نیست و یک حیطه‌های جدیدی رو در بر می‌گیره، حیطه‌های سیاسی و حیطه‌های اجتماعی و فرهنگی که به هر حال حکومت در اونها هم دست به خرابکاری‌های گسترده‌ای زده. در یکی دو سال گذشته ما حتی شاهد بودیم که معلم‌هایی که به خاطر فعالیت سیاسی و نه فعالیت صنفی بازداشت شده بودند، این تشکل‌ها حتی ابا داشتن از اینکه از اونها در بیانیه‌های خودشون نام ببرن، چرا که فوکوس و تمرکزشون بر فعالیت‌های صنفی بود و بدنه اینها به هر حال طالب این بودن که این تشکل‌ها به عنوان نماینده اونها در حیطه صنفی فعالیت کنند. اما در یکی دو سال اخیر ما شاهد هستیم که برای معلم، برای کارگر و برای بازنشسته و دیگر اقشار مختلف مردم اثبات شده که در همتنیدگی مسائل سیاسی، مسائل معیشتی و مسائل صنفی به گونه ای هست که نمی‌شود طالب تغییر اوضاع معیشتی بود، ولی در این حال به سیاست‌های کلانی که مسبب این اتفاقات هست، مسبب فقر هست، معترض نبود. و در نتیجه شاهد هستیم که در کنار اعتراضات معیشتی، همیشه خواستای صنفی، خواستای اجتماعی و خواستای فرهنگی هم در کنار خواستای معیشتی مطرح شده در سالهای اخیر و به این نقطه رسیده که دقیقاً مانند احزاب سیاسی، مانند جریان‌های سیاسی، همون مسائلی که مورد اعتراض سایر مردم هست، این تشکل‌ها اون بر اونها هم تمرکز کردن و اونها را هم در شعارها و در بیانیه‌های خودشون میارن.
آقای بهرامی، علاوه بر تشکل‌های صنفی معلمان، بسیاری از تشکل‌های دیگر سیاسی، فرهنگی، هنری در ایران به این مسئله موج تازه اعدام‌ها واکنش نشون دادن. اینکه این بار اینقدر واکنش‌ها به اعدام‌ها در ایران گسترده شده، ناظر به چه تغییرات سیاسی اجتماعی در جامعه ایران هست؟
واقعیت اینه که جامعه ایران دیگه جامعه دهه 60 نیست، جریان‌های سیاسی دیگه اون جریان‌ها نیستن و اون آگاهی و به هر حال در هم تنیدگی جامعه از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های برون مرزی دیگه اون انحصار تبلیغاتی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی رو کاملا از بین برده، به حاشیه برده و اجازه نمیدن که اون اتفاقات تکرار بشه و اگر این نبود واقعا جمهوری اسلامی و ماهیت و سرشت این حکومت به گونه‌ای هست که هیچ ابایی نداشت که این اتفاقات رو مجددا تکرار کنه، اعدام‌های چند هزار نفره را بندازه. اگر این اتفاقات اون زمان میافتاد، باز همون کشتارها رو ما شاهد بودیم در همون دهه‌های اول انقلاب. اما الان دیگه هم احزاب سیاسی، جریان‌های سیاسی، مردم چه در داخل و چه در خارج از کشور، فشاری که به حکومت آوردن واقعا بی‌نظیر و کم سابقه است. فراموش نکنیم در خارج از کشور چه اجتماعات بزرگی را افتاد و چطور افکار عمومی و نهادها و سازمانها و کشورهای غربی رو متوجه اوضاع ایران کردن و جمهوری اسلامی هم علارغم اینکه بی‌اعتناست به اون به هر حال منشورها و قواعد بین‌المللی و حقوق بشری، ولی خب نمیتونه هم به خاطر منافع خودش، به خاطر آینده خود نظام جمهوری اسلامی کاملا بی توجه باشه.
آقای بهرامی، به رغم مخالفت‌های گسترده‌ای که در چند سال اخیر جامعه به مسئله اعدام در کشور داشته، اما موجب عقب نشینی حاکمیت از این اقدام نشده. آیا راه اندازی دوباره این ماشین اعدام در جمهوری اسلامی ناشی از اعتماد به نفس حاکمیت از فروکش کردن اعتراضات هست، یا اینکه ناشی از ترس از آغاز یک اعتراضات تازه؟
به نظر من بیشتر ناشی از ترس جمهوری اسلامی هست. ببینید، اتفاقا جمهوری اسلامی اگر فراموش نکنیم آبان 98 رو که به شکل بسیار بی سابقه و خشنی سرکوب کرد، اما چند نفر که به خاطر آبان محکوم به اعدام شده بودند، بعد از اینکه واقعا اعتراض آبان در یک نقطه دیگه فروکش کرد و سرکوب شد توسط حکومت، حکومت هم اومد در یک حرکت پیروزمندانه اون سه نفر رو که محکوم به اعدام شده بودن اعدام نکرد. به نظر من الان ناشی از ترسه، ناشی از اعتماد به نفس نیست، چرا که میدونه الان اوضاع اقتصادی به شکلی هستش که دیر یا زود و این ماه نشد ماه بعد باز هم شاهد اعتراضات بسیار گسترده تر از اعتراضات سال گذشته در کشور خواهیم بود. از الان تمام قوا و تمام به هر حال تبلیغات، کارهایی که جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها کشور رو به تعطیلی کشونده و فقط در بُعد تبلیغات و امنیت خود نظام فعال هست، همه این کارها و سازوکارها به سمتی هستش که جلوگیری کنه از اعتراض و خیزش دوباره مردم و در نتیجه این ترس و هراسی که اتفاقا بی‌دلیل هم نیست و هر کسی جای حکومت بود این هراس رو متوجه می‌شد. اینکه هنوز هم شفا از پنجره‌های مردم شعارهای ضد حکومتی سر داده میشه، اینکه هنوز هم به محضی که حکومت غفلت میکنه باز هم مردم به خیابان میان ولو در یک مقیاس کوچیکتر، این نشون میده که این شعله اصلا فروکش نکرده، برخلاف دیماه 96 و آبان 98 تداوم داشته و این نفتی که مشکلات اقتصادی بر روی خیزش مردم خواهد ریخت دیر یا زود شعله ور میشه.
ارزیابی نجات بهرامی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن ترکیه بود، در رابطه با موج اعدام‌ها و اعتراضات مردمی در گفتگوی با همکارم رضا جمالی.
اعدام سه جوان ایرانی را توسط دولت مدان جمهوری اسلامی ایران به خانواده محترمشون یک عزیز ایران تسلیت می‌دهم. به امید پیروزی زن زندگی آزادی.
میخواستم بگم این اول انقلاب این آقای صادق خلخالی این همه زد کش واسه مواد و مخدر، این همه کش الان تو دنیا هم تو کشور ما بهترین جا برای مواد مخدر، یعنی بیشتر مواد و مخدر رو از همه جای دنیا توی ایران گیر میاد. این هم هم زدیم کشتی اینطوری شد آخره. الان هم سر همین حجاب ری لج میکنیم، بدتر هی میزنیم مردم هی میزنیم میکشیم بدونیم مثل اون یکی بدتر میشه بهتر نمیشه. شما چند دفعه میخوان از یه سورا گزیده بشین آقای جمهوری اسلامی؟
خامنه ای تو رفتنی من ماندنی، من ریشه دارم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال واکنش‌های گسترده نسبت به اعدام سه معترض پرونده خانه اصفهان، شماری از خانواده‌های اعدام شدگان دهه 60 نیز با نوشتن یک بیانیه با عنوان نه به اعدام نسبت به موج تازه اعدام ها در ایران اعتراض کردند و نوشتند که ما فریاد میزنیم نه به اعدام تا این داستان هراسناک تکرار پایان یابد. جزئیات بیشتر رو در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
نه به اعدام، بیانیه‌ای از سوی فرزندان اعدام شدگان دهه 60. تعدادی از فرزندان اعدام شدگان دهه 60 با نوشتن بیانیه‌ای به موج اعدام‌های اخیر در ایران اعتراض کردند. در این بیانیه که روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه منتشر شده آمده است: ما فرزندان اعدام شدگان دهه 60 در جمهوری اسلامی درد، اعدام و گورستان‌های دست جمعی، خشونت و انکار، پیکرهای مفقود شده و سرکوب و تعقیب حکومت حتی برای عزاداری را خوب می‌شناسیم. این داستان هراسناک تکراری باید پایان یابد. ما فریاد می‌زنیم نه به اعدام. در این بیانیه همچنین نوشته شده: چرخ‌دنده‌های ماشین اعدام جمهوری اسلامی هرگز از کار نیفتادند و تأکید شده که اعدام فقط گرفتن جان یک انسان نیست، گرفتن زندگی از خانواده و نزدیکان و دوستان اعدام شدگان نیز هست. منیره برادران، زندانی سیاسی و از شاهدان زندانهای سال 60 که یکی از برادرانش هم در همین سالها اعدام کردند، در گفتگو با رادیو فردا از اهمیت این بیانیه و صدای دادخواهی و نه به اعدام گفت.
این دردی که ما امروز میبینیم درد ما تازه میشه. الان اعدام های وسیع و گسترده و همیشه وجود داشته، الان دوباره اوج گرفته. خب این بسیار نگران کننده است و بسیار دردناکه. درد ماها رو که 40 و چند ساله خودمون کشیدیم خب افسون میکنه. ولی یک چیز رو بگم و اون فقط درد نیست، یک چیزی هست که اون درد رو تبدیل بکنی به صدایی که داره نمیگه. خانواده ها و زندانیان بازمونده از دهه 60 صحبت داره میکنیم که منم به هر حال به اون نسل تعلق دارم. ما تلاش کردیم و به ویژه خانواده هایی که به عنوان خانواده های خاوران شناخته هستند، مادران و پدران پایش رو گذاشتن، اونها از درد فراتر رفتن و تبدیل کردن به یک پرچم دادخواهی با حرکت‌های مختلفشون. احتمالاً مخاطبین شما میشناسن اون حرکت‌ها رو و اون اهمیت داره. و همچنین کسایی که زندان بودن، شاهد اعدام‌ها بودن، شاهد 67 بودن، دقیقاً خاموش نشدن و نوشتن، گزارش دادن. ما با یک موج گسترده‌ای در داخل ایران و خارج از ایران مواجه هستیم که نه به اعدام میگه، در مورد اعدام متأثر میشه، حساسیت نشون میده. یعنی دقیقا این داغ و سوک رو تبدیل میکنه به یک چیزی که به یک حرکت نگفتن به اعدام. این خیلی مهمه، یعنی این امیدوار کننده است. یعنی این یه تسلی برای من، تسلی بوده، فکر میکنم که برای خاندام خیلی تسلی هست که خودشون تنها نبینن و بعد این صدای نه به اعدام بلند شده.
در سالهای دهه 60 در ایران چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای نظام جمهوری اسلامی ایران به گونه مخفیانه اعدام و در گورهای دست جمعی دفن شدند. پس از اجرای حکم اعدام متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان، حالا بسیاری میگویند اعدام ابزار سرکوب جمهوری اسلامی دوباره به راه افتاده است و شمار زیادی از چهره‌های سرشناس داخلی و بین المللی، نهادهای صنفی و سازمان‌های حقوق بشری این اقدام جمهوری اسلامی را به شدیدترین نحو محکوم کردند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا کنون 7 جوان اعتراضات سراسری اخیر را پس از محاکمه هایی که از سوی نهادهای حقوق بشری غیر منصفانه ارزیابی شده اعدام کردند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، نیز در ماه های اخیر چند چندین بار از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرد و گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی کارزار صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداختند.
برای تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
در ششمین روز از 76 دوره جشنواره فیلم کن، گروهی از سینماگران ایرانی با حضور بر روی فرش قرمز این جشنواره با اعلام حمایت از معترضان به اعدام‌های اخیر در ایران اعتراض کردند. در این روز دبیر جشنواره کن نیز در بین سینماگران ایرانی حضور یافت و با در دست داشتن پلاکارد با آنها عکس گرفت. گفتگویی داشتم با همکارم بابک غفوری‌آذر که به کن رفته برای تهیه گزارش و از تازه ترین تحولات درباره این رویداد پرسیدم.
جشنواره کن تا پیش از اینکه آغاز بشه به نظر می‌رسید رویکرد محتاطی داره نسبت به تحولات اخیر در ایران، به ویژه اون که تیری فرمو دبیر جشنواره کن هم یک ماه و نیم پیش که اسامی فیلم های پذیرفته شده این دوره را اعلام کرد، خیلی سریع درباره ایران گفت که ما نگاه سیاسی در انتخاب فیلم ها نداشتیم و برخلاف برلیناله هم اون زمان اعلام نکرد که آیا برنامه خاصی برای اعلام حمایت از معترضان یا دادن سکویی برای بیان مطالبات سینماگران معترض و مخالف حکومت داره یا نه. اما از میانه جشنواره میتونیم بگیم از دیروز برنامه‌های مختلفی در جشنواره کن در حال اجرا هست که نشون میده که کن هم مانند برلین احساس میکنه که باید از امکانی که در اختیار داره استفاده بکنه برای بیان مطالبات سینماگران مخالف یا بازتاب صدای معترضان فعلی در ایران، که موضوع اعدام سه معترض که در روزهای گذشته هم رخ داد بر این شرایط افزوده و بیشتر به نظر میرسه کن رو مجاب کرده که این گونه اقدامات انجام بده. همونطور که اشاره کردی، امروز بر روی فرش قرمز جشنواره کن برنامه اجرا شد که تعدادی از سینماگران با در دست داشتن پلاکاردهایی و دست نوشته هایی و سر دادن شعارهایی هم اعدام های اخیر رو محکوم کردن و هم پافشاری کردن بر حمایت از معترضان. و نکته قابل توجه هم حضور تیری فرمو دبیر هنری جشنواره کن بود که حاضر شد در میان این سینماگران، به نوعی موضع رسمی جشنواره کن رو نشون داد که در واقع حامی این گونه برنامه ها همونطور که امکانات خودش رو در اختیار اینها قرار داده. و خود تیری فرمو هم در میان همین سینماگران و همین پلاکارد ها و همین شعارها عکسی گرفت تا به روشنی موضع این جشنواره نشون داده بشه.
یک اتفاق دیگری که امروز افتاد این بود که کانون فیلمسازان مستقل ایران در بازار جشنواره کن فیلم بلندی رو به نمایش گذاشت با عنوان من، مریم، بچه‌ها و 26 نفر دیگر، که نکتهش این بود که بدون رعایت قوانین سانسور جمهوری اسلامی که یکی از اونها الزام رعایت حجاب اجباری برای بازیگران زن در داخل ایران هست، ساخته شده بود. این فیلم به هر حال با توجه به رویدادهای اخیر ایران نمایشش به این شکل یک کمی به نظر عجیب میرسه. واکنش ها به پخش این فیلم چه بود و کمی در این باره توضیح بده؟
خب کانون فیلمسازان مستقل ایران نهادی است که تعدادی از سینماگران عموماً منتقد و مخالف حکومت از پس اعتراض‌های اخیر تشکیل دادند و از زمان تشکیل تلاش کردند در هر موقعیت و فرصتی این خواسته‌ها و مطالبات خودشون رو بیان بکنند. این نهاد امسال در جشنواره کن برای نخستین بار از سوی مدیران جشنواره کن اجازه پیدا کرده که غرفه‌ای داشته باشه و همینطور محصولاتی رو ارائه بده در شرایطی که بنیاد سینمایی فارابی، سازمان سینما صدا و سیما و همه نهادهای مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ چنین اجازه یا نگرفتن، که درباره بنیاد فارابی میتونیم بگیم برای نخستین بار در دست کم 25 سال اخیر هست که همیشه این نهاد در جشنواره کن حضور داشته، محصولات رسمی سینمای ایران رو ارائه میداده. و حالا کانون فیلمسازان مستقل علاوه بر این حضور و این امکانی که پیدا کرده در بازار جشنواره کن امروز فیلمی رو نمایش داد که میتونیم بگیم برای نخستین بار در چهار دهه گذشته در تقریبا تمام بخش فیلم بازیگران زن و شخصیت‌ها به فراخور داستانی که در فیلم هست حجاب اجباری ندارند و میتونیم بگیم اتفاق تازه‌ای رخ داده با توجه به اینکه فیلم در داخل ایران هم ساخته شده، با اینکه بخش زیادی از فیلم در صحنه‌های داخلی و در داخل خانه می‌گذره، اما به هر صورت ساخته شدن و به نتیجه نهایی رسیدن این فیلم موضوع مهمی است که در همون صحبت‌هایی هم که حاضران در پس از نمایش فیلم داشتن به این موضوع اشاره می‌کردن و به نوعی با تعجب داشتن برخورد می‌کردن. باید با واکنش بعدی رو درباره این فیلم ببینیم.
بابک غفوری آذر بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کن، و با پخش این گفتگو هم مجله شب رادیو فردا به پایان میرسه. من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم.